سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه: تحسن هزاران نفر در گذرگاه چمن سپین بولدک در اعتراض به تصمیم اسلام آباد مبنی بر وضع محدودیت بر رفت و آمد افراد بی ویزه و بی پاسپورت از این گذرگاه وارد هفتمین روزه شد. معترضان چهارراه چمن را مسدود کردند و از اسلام آباد می‌خواهند که این تصمیمش را لغو کند. جان اچکزای وزیر اطلاعات حکومت موقت پاکستان در دیدار با معترضان به روز چهارشنبه خواست که تحسن خود را پایان دهند، اما منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون گفته است که تحسن تا زمان ادامه خواهد داشت که حکومت پاکستان از تصمیم خود منصرف شود. ضرب الاجل برای بیرون شدن شهروندان خارجی فاقد اسناد اقامت و شمول صدها هزار افغان از پاکستان چهارشنبه هفته آینده اول ماه نوامبر به پایان میرسد. دو مقام ایالات متحده از رهایی مطیع الله ویسام، مسئول انجمن راه قلم افغانستان و فعال آموزش از بند طالبان، استقبال کردند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در شبکه اکس تویتر سابق نوشته که به خاطر آزاد شدن آقای ویسا حس خوشحالی میکند. او افزوده که آقای ویسا نباید هرگز به خاطر استادگی برای حقوق آموزش دختران بازداشت میشد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان نیز ضمن استقبال از رهایی آقای ویسا در شبکه اکس نوشته که میخواهد همه مدافعان حقوق بشر آزاد شوند. آقای ویسا پس از سپری کردن حدود 215 روز در بند طالبان دیروز رها شد. انتظار می رود که احمد ولی هوتک، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، امشب در برابر حریف قزاقستانیش وارد قفس شود. هوتک در فیسبوکش نوشته که این بازی در سازمان MTKF در شهر مسکو روسیه برگزار می شود. او در مورد تجربه و ریکورد حریفش برادیو آزادی گفت که حریفش 2 برد و 1 شکست دارد. احمد ولی هوتک تا کنون 10 پیروزی و 1 شکست در کارنامه ورزشیش دارد و از مدتی به این سو برای اجرای مسابقات در مسکو است. سازمان ملل متحد می گوید که پس از نزدیک 3 هفته بمباران اسرائیل بر نوار غزه، به انتقال کمک بیوقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به عملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر حمله گسترده ای را بر بخشای از اسرائیل در نزدیکی غزه انجام داد. حملات هوایی بر غزه معاصر شده به بحران بشری در آنجا انجامیده است. فیلیپ لازارینی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان فلسطین، گفته که با کمک معنادار و بیوقفه به غزه نیاز است. و در درگیری میان مهاجران در نزدیکی مرز سربیا با هنگری، اوایل امروز 3 تن کشته شدند و 1 تن شدیداً زخمی شده. این را تلویزیون دولتی RTS سربیا گزارش داده. شمار زیادی از ماموران پلیس به محل رویداد فرستاده شدند، اما پلیس در باره درگیری هنوز بیانیه رسمی نداده. از خشونت و درگیری در نزدیکی مرز سربیا و هنگری عضو اتحادیه اروپا هر از گاه گزارش می شود. هزاران مهاجر در این منطقه خیمه برپا کرده و تلاش می کند که با کمک قاچاقبران از مرز عبور کنند. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، با کنش ها به ادامه وضع محدودیت بر رفت و آمد در مسیر چمن اسپین بولدک.
خوشبختانه آقای ویسا دیروز از بند طالبان رها شدند و با خانواده خود پیوستند.
استقبال مقامات ارشد غربی از رهایی رئیس انجمن راقلم و فعال آموزش افغان. ادامه بمباران غزه از سوی اسرائیل، اردوی آن کشور گفت که شب هنگام اهداف را در غزه بمباران کرده. و از مهمان آزادی هم میشنویم.
من خورد بودم یادم میاد که یکان نفر پشوی آینه ساد میشه دومه تو دل اتو چیز میکنم وقت که من خبر آرم میگم برمه خیلی جالب بود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی از 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 19, 21 و 25 متر من ژکفر احمدی میزبان شماستم به همکاری میرحمد صافی مسئول بخش فنی استدیو. میپردازیم به جزئیات ادامه تحصن هزاران نفر در گذرگاه چمن اسپین بولدک. این اعتراض از حدود یک هفته به این سو ادامه دارد. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
ادامه اعتراض ها و واکنش ها به تصمیم اخیر حکومت پاکستان مبنی بر داشتن پاسپورت و ویزه برای رفت و آمد بین چمن اسپین بولدک. تحصن آغاز شده از سوی هزاران تن از باشندگان محلی آن سوی خط دیورند در گذرگاه چمن اسپین بولدک هنوز هم ادامه دارد. تحصن کنندگان با آغاز این اعتراض از 21 ماه اکتبر گذرگاه چمن را نیز بستند. آنها میگویند تا زمانی که خواسته هایشان از سوی حکومت پاکستان پذیرفته نشود بعد تحصنشان ادامه می دهند. آنها از حکومت پاکستان میخواهند که به باشندگان دو طرف مانند گذشته اجازه رفت آمد با شناختی کارت پاکستان و تذکره افغانستان را بدهند. نور باچا از تنظیم کنندگان این تحصن و عضو جنبش تحفظ پشتون ها روز جمعه این سخنرانی به اعتراض کنندگان گفت که از خواسته هایشان عقب نشینی نخواهند کرد.
برادر این پاسپورت را قبول نمی کنیم. این کشور ما است. آن سو هم برادران ما هستند. برادر دیگرشان این سو هستند. هدیهشان اینجا است. هدیه‌شان آنجا است. مسجدشان اینجا است. و محرابشان آنجا است. ما به هم قرابت و دوستی داریم. ما فاتحه و جنازه مشترک داریم. پس تو کی هستی که از آنجا آمده و دو افغان را از هم جدا
می‌کنی؟ آنها میگویند که اگر داشتن پاسپورت و ویزه برای رفت آمد از گذرگاه چمن اسپین بولدک الزامی شود، فقر و بیکاری در منطقه افزایش خواهد یافت. مسعود اسکزی، یکی دیگر از تحصن کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که حکومت پاکستان با آنها ظلم میکند.
نورس پورز مشت کری را تنگی مزیر.
حکومت پاکستان با گذشت هر روز حلقه را بالای ما تنگ تر می کند و با ما از ظلم و جبر کار می گیرد. خانم های ما را به بهانه های مختلف به ساعت ها استاد می کنند. ما این موضوع را هیچ وقت نمی پذیریم. خط دیورن یا خط غیر رسمی است. این وقت هیچ آمدنی نیست که ما با ویزا و پاسپورت رفت آمد کنیم.
وزیر جان اسکزی سرپرست ریاست اطلاعات بلوچستان روز سه‌شنبه هفته روان به بخش مشال رادیو آزادی گفته که شرط داشتن پاسپورت و ویزه را در چمن اسپین بولدک به خاطر تامین امنیت و جلوگیری از قاچاق گذاشتند. او گفته که گفتگوها با اعتراض کنندگان ادامه دارد و امیدوارند که به یک نتیجه برسند. او روز چهارشنبه گذشته با تحصن کنندگان دیدار کرده بود و از آنها خواسته بود که تحصنشان را به پایان برسانند. در همین حال منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتونها این تصمیم پاکستان را نکوهش کرده و در شبکه ایکسش ادعا کرده که پاکستان با تصمیمش مبنی بر داشتن ویزا و پاسپورت برای رفت و آمد در چمن سپین بولدک می‌خواهد که کار و درآمد پشتونهای محلی و بلوچ‌ها را از آنها بگیرد. محسن داور رئیس جنبش نشنال دموکراتیک همبستگیش با اعتراض کنندگان را اعلام کرده و در شبکه ایکسش نوشته است که پشتونها در برابر تصمیمی که زندگی و معیشت ما را تأثیر میکند مقاومت خواهند کرد. افراسیاب خطک سیاستمدار و تحلیلگر در پاکستان در این مورد در صفحه ایکسش نوشته که باشندگان چمن تنها برای خود صدا بلند نمیکنند، بلکه صدای صدها هزار پشتون دیگر را در درازای خط دیورند که جایداد، مساجد و هدیره هایشان با هم مشترک هستند بلند میکنند. آنها اجازه رفت آمد در منطقه خود را ندارند. این حق را با آنها معاهده دیورند داده، اما حکومت این حق را از آنها میگیرد. در مورد این اقدام اقدام حکومت پاکستان از زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. این در حالی است که مشکلات در برابر مهاجرین افغان از گذشته موجود بود و افغان‌هایی که بدون پاسپورت و ویزه به پاکستان رفته بودند در کراچی از سوی پلیس دستگیر شده و به زندان انداخته شدند که برخی از آنها رها شده و دوباره به افغانستان برگشتانده شده، اما صدها تن دیگرشان هنوز هم در بند هستند. حکومت پاکستان تا پایان ماه اکتبر به افغان‌های مقیم در این کشور مهلت داده است که به خواست خود پاکستان را ترک کنند. در غیر آن عملیات بر ضدشان آغاز خواهد شد. هرچند این تصمیم پاکستان به شمول حکومت طالبان در افغانستان از سوی ایالات متحده و سایر سازمان‌های حقوق بشری نکوهش شده و خواستند که پاکستان اخراج مهاجرین را متوقف کند، اما حکومت پاکستان تا اکنون در مورد تغییر تصمیمش چیزی نگفته است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان و وبسایت ما سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم میپردازیم به واکنش ها در مورد رهایی مطیع‌الله ویسا، مسئول نهاد راه قلم افغانستان، از بند طالبان پس از سپری کردن حدود 215 روز. نماینده های ویژه ایالات متحده برای افغانستان از آزادی آقای ویسا استقبال کردند. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
در ادامه استقبال از رهایی مطیع‌الله ویسا، فعال حق آموزش از زندان طالبان، نماینده های ویژه امریکا برای افغانستان با ابراز خرسندی از رهایی او، خواهان آزادی شماره از فعالان دیگر شدند که در قید طالبان به سر می‌برند. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، روز پنجشنبه در شبکه اکسش نوشته که از شنیدن خبر رهایی مطیع‌الله ویسا که به گفته او هرگز نباید به خاطر ایستادگی برای حقوق دختران افغان برای آموزش بازداشت میشد، احساس راحتی کرده است. بانو امیری همچنان خواهان رهایی فوری تمام افغانهایی شده که به گفته او ناحق و به دلایل اقدام شجاعانه دفاع از حقوق خود بازداشت شدند. در عین حال توماس ویست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، هم در صفحه اکس خود نوشته که او و همکارانش از آزادی مطیع‌الله ویسا استقبال میکنند و خواهان آزادی تمام مدافعان حقوق بشر افغان هستند. مطیع‌الله ویسا، فعال بخش آموزش دختران، به روز پنجشنبه پس از سپری کردن 7 ماه در بند طالبان رها شد. حکومت طالبان تا کنون در مورد رهایی او تبصره نکرده است. مطیع‌الله ویسا که بنیانگذار نهاد راه قلم نیز است، کمپاین را برخلاف ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان برا انداخته بود و در سالهای گذشته هم برای دهها کودک در نقاط دوردست افغانستان زمینه آموزش را فراهم کرده بود. ویسا در اواخر ماه مارچ امسال در کابل بازداشت شد و طالبان او را به انجام فعالیت‌های ضد نظام متهم کردند. مرضی حفیظی، عضو نهاد راه قلم، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر رهایی سایر فعالان زندانی در مورد رهایی آقای ویسا چنین گفت:
خوشبختانه آقای ویسا دیروز از بند طالبان رها شدند و با خانواده خود پیوستند. هنوز وضعیت صحیشان جدی و دقیق بر ما معلوم نیست، چون امروزشان صحبت نکردیم بخاطر که به استراحت نیاز دارند.
پس از رهایی آقای ویسا، شمار زیاد از مقام‌ها و سازمان‌های حقوق بشری دیگر از جمله ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز از رهایی ویسا استقبال کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه مدافعان حقوق بشر افغانستان شدند. آقای بینت در صفحه اکسش از فعالان چون جولیا پارسی، ندا پروانی و رسول پارسی نام برده و نوشته است که این فعالان به دلیل دفاع از حقوق خود و حقوق بشر دیگران خودسرانه بازداشت شدند. گفته می شود که در حال حاضر جولیا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی، رسول پارسی و برخی از فعالان دیگر در بند طالبانند، اما حکومت طالبان تا کنون بازداشت آنان را تایید یا رد نکرده است. یکی از نزدیکان ندا پروانی میگوید که چهارشنبه هفته گذشته با او دیدار کوتاهی داشتند. او که نخواست نام و صدایش در این گزارش نشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت کودک 4 ساله خانم پروانی بیمار است و از حکومت طالبان میخواهد تا ندا پروانی و شوهرش را که همچنان در بازداشت به سر میبرد هر چه زودتر آزاد کنند. حکومت طالبان چند روز پیش از رهایی مطیع الله ویسا، مرتضی بهبودی خبرنگار افغان الاصل فرانسوی را نیز پس از حدود 10 ماه از بند رها کردند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم میپردازیم به تحولات مربوط به جنگ اسرائیل و گروه جنگجوی حماس. اردوی اسرائیل امروز اعلام کرد که نیروهایش به حمایت جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌سرنشین با برخی اهداف دیگر در غزه شب هنگام حملات را انجام دادند. این در حالی است که اسرائیل به عملیات زمینی آمادگی می‌گیرد. در ادامه تنش‌ها در شرق میانه، وزارت دفاع ایالات متحده از حملات هوایی این کشور بر تأسیسات در سوریه خبر داده. بیشتر از ستار فروغ می‌شنویم.
اردوی اسرائیل میگوید که به برخی از اهداف دیگر در منطقه مرکزی غزه حملات را انجام داده است. در بیانیه اردوی اسرائیل که امروز منتشر شد آمده که نیروهای اسرائیلی این حملات را به پشتیبانی جت‌های جنگی و طیاره‌های بی‌سرنشین شب هنگام انجام دادند. بر اساس بیانیه، طیاره‌ها و توپخانه قوای دفاعی اسرائیل به اهداف دهشت افغانی وابسته به گروه حماس در شجاعیه و دیگر ساحات نوار غزه حمله کردند. این در حال است که اسرائیل با آغاز عملیات زمینی علیه این گروه در غزه آمادگی می‌گیرد. سازمان ملل متحد گفته است که پس از نزدیک 3 هفته بمباری اسرائیل به نوار غزه، به انتقال کمک بی‌وقفه به این منطقه نیاز است. اسرائیل پس از آن به حملات هوایی بر غزه آغاز کرد که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر حمله گسترده را به اسرائیل انجام داد. حملات هوایی بر غزه محاصره شده منجر به بحران بشری در آنجا شده است. فیلیپ لازارینی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان فلسطینی، گفته است که به کمک معنیدار و بی‌وقفه به غزه نیاز است. با گفته او، کمک هایی که تا حال صورت گرفته خیلی اندک است. این مقام ملل متحد در ادامه بر نیاز برای برقراری آتش بس بشری تاکید کرده تا کمک ها به نیازمندان برسد. در ادامه تنش بین گروه حماس و اسرائیل، ایالات متحده بر 2 تأسیسات در سوریه حمله هوایی کرده. این حمله به دستور جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، صورت گرفته است، اقدامی که در پاسخ به حملات بر نظامیان آمریکایی انجام شده. پنتاگون هشدار داده که در صورت ادامه حملات گروه‌های نیابتی ایران، ایالات متحده اقدامات بیشتر را روی دست خواهد گرفت. نیروهای آمریکایی هفته گذشته در عراق و سوریه هدف چند حمله قرار گرفتند. واشنگتن گمان می‌کند که این حملات توسط گروه‌های تحت حمایت ایران انجام شده است. حماس، جهاد اسلامی و حزب الله لبنان گروه‌هایند که توسط تهران حمایت می‌شوند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تا لحظات دیگر در مورد نگرانی شماری از نماینده های هندوها و سکهای افغان در مورد سرنوشت جایداده هایشان در افغانستان به شما خواهیم گفت، اما حالا از خجسته کبیری مشنویم که شماری از نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه های بین المللی در مورد رهایی مطیع الله ویسا، فعال حقوق آموزش و رئیس نهاد راه قلم، از بند طالبان و نزدیک شدن مهلت اخراج پناهجویان افغان مقیم پاکستان از این کشور مطالب و گزارش های را منتشر کردند. روزنامه سیتل تایمز که در ایالات متحده منتشر می شود، گزارشی از اسوشیتد پرس در مورد رهایی مطیع الله ویسا از بند طالبان منتشر کرده است که در بخشی از آن به نقل از آف بین الملل نوشته شده است مطیع الله ویسا که برای حق آموزش دختران کار میکرد نباید بازداشت میشد. در گزارش به نقل از سازمان عفو بین الملل آمده است که طالبان حاکم باید سایر فعالان حقوق بشری و فعالان دیگر مانند رسول پارسی، ندا پروانی، جولیا پارسی و منیژه صدیقی را از زندان آزاد کنند. روزنامه ایندیپندنت که در بریتانیا منتشر می شود در گزارش از طیاره چارتر برای مهاجران افغان که در هتل‌های پاکستان در انتظار رفتن به بریتانیا اقامت دارند منتشر کرده است. در آغاز این گزارش گفته شده است پس از هشدار پاکستان مبنی بر اخراج تمام افغان‌هایی که مدارک قانونی ندارند، بریتانیا تلاش می‌کند تا آنها را با طیاره چارتر به بریتانیا انتقال دهد که اتحاد پناهندگی برایشان داده شده بود و اکنون در اسلام آباد بند ماندند. این روزنامه می‌گوید که اینها افغان‌هایی هستند که با نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان کار می‌کردند و از چندین ماه به این سو در اسلام آباد ماندند. روزنامه بریتانیایی دیلی میل نیز گزارشی را از خروج مهاجران افغان از پاکستان منتشر کرده و در آن به اعلام روز پنجشنبه حکومت پاکستان اشاره کرده است که میگوید آنها چندین مرکز نگهداری را برای مهاجران غیر قانونی باز خواهند کرد، جایی که افغانهای فاقد مدارک قانونی را قبل از اخراج از پاکستان در آنجا جمع‌آوری می‌کنند. میل آنلاین گفت که پاکستان به مهاجران افغان که مدارک قانونی ندارند تا پایان ماه اکتبر وقت داده است تا این کشور را ترک کنند. بر اساس تخمین‌ها بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که مدارک مهاجرت یا سفر ندارند. میل آنلاین در گزارش خود افزوده است که پاکستان در حال تصمیم به اخراج مهاجران افغان گرفته که حملات در این کشور افزایش یافته و حکومت پاکستان آن را به گردن افراد مسلح می اندازد که به گفته آنها در افغانستان هستند، اما حکومت طالبان در افغانستان همواره این اتهامات را رد کرده است. میل آنلاین در پایان گزارش خود به مشکلات اقتصادی افغانستان نیز اشاره کرده که از سیستم بانکی بین المللی قطع شده و وابسته به کمک‌های بشردوستانه است و زمستان سردی را پیش رو دارد، آنچه که برگشت مهاجران افغان اخراج شده از پاکستان را دشوارتر می‌کند.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد، اما حالا شماری از نماینده های هندوها و سکه های افغان می گویند که زورمندان برخی از جایدادهایشان را در افغانستان غصب یا فروختند. آنها از حاکمان فعلی افغانستان می خواهند که در جهت برگشتاندن جایدادها و ملکیت‌های غصب شده‌شان در ولایت‌های مختلف اقدام کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از سحر لیوال بشنویم.
در ادامه نگرانی‌ها از مشکلات اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، برخی از نماینده‌های هندوها و سکه‌های افغان می‌گویند که جایدادها و ملکیت‌های آنها در ولایت‌های مختلف غصب شده است. مجنیت سنگ لمبا، رئیس شورای عمومی هندوها و سکه‌ها در افغانستان، که روز سه‌شنبه هفته روان با رئیس دفتر الوزرای حکومت طالبان به هدف حل مشکلاتشان در کابل دیدار کرده، برادی آزادی گفت که آنها از حکومت طالبان خواستند که ملکیت‌ها و درمسال‌های غصب شده آنها را برگردانند.
برخی از جایدادها، درمسالها و هندوسوزان ما در ولایات مختلف و ولسوالی های دوردست توسط مردم غصب شده. با رئیس دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار و در این مورد و برخی مشکلات دیگر با او گفتگو کردیم. آنها به ما اطمینان دادند که به زودی مشکلات ما را حل خواهند کرد.
نریندر سنگ خالصه، یکی از اعضای کمیسیون شکایت هندوها و سکها در کابل، هم مدعی است که شاروالی کابل سالهاست زمین های آنها را تصرف کرده و برنگشتانده است. او به رادیو آزادی گفت:
زمین های ما در کابل، جلال آباد و برخی ولایات دیگر غصب شده است. آنها باید از دست غاصبان رها شوند. اموال ما در 40 سال گذشته تصرف شده است. زمین های ما توسط شاروالی کابل تصرف شده و آنها را به ما نمی‌دهند.
از نعمت الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل تحت حاکمیت طالبان پرسیدیم، اما او تا نشین گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. در این حال ارگ تحت حاکمیت طالبان به روز سه‌شنبه در شبکه اکسش نوشته که برخی از نماینده های هندوها و سکها در افغانستان در دیدار با رئیس دفتر رئیس الوزرای حکومت طالبان از آنان خواسته که زمین های تصرف شدهشان را با آنها برگردانند. در ادامه آمده که ملا عبدالواسی رئیس عمومی دفتر رئیس الوزرای طالبان به نماینده های هندوها و سکها اطمینان داده که مشکلات آنها را با ارگان های مربوطه در میان میگذارند تا حل شود. پس از آن که در 28 ماه جوزای 1401 بر عبادتگاه سکها در منطقه کارته پروان شهر کابل حمله شد و به گفته وزارت داخله حکومت طالبان 2 تن به شمول 1 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، حکومت طالبان از افزایش تدابیر شدید امنیتی در اطراف عبادتگاه های اقلیت های سکها خبر داد، اما در پی این حمله شمار زیاده از اقلیت سک و هندوی افغانستان کشورشان را ترک کردند و به هند سفر کردند. اما پیش از این برخی از این اقلیت ها در صحبت با رادیو زودی گفتند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان احساس امنیت نمی کنند. گفتنی است که به تاریخ 25 مارچ 2020 در زمان جمهوری پیشین نیز یک عبادتگاه اقلیت سک در شهر کهنه کابل مورد حمله قرار گرفت که در آن حداقل 25 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت بیشترین حمله ها را گروه داعش به عهده گرفته است. با آنکه شمار دقیق هندوها و سکه هایی که در حال حاضر در افغانستان زندگی می کنند مشخص نیست، اما مجنیت سنگ لمبا رئیس شورای ملی هندوها و سکه ها برای رادیو آزادی گفته که حدود 30 تن از هندوها و سکه ها در کابل باقی ماندند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
با برگشت به افغانستان، جان شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان به خطر خواهد افتاد. این را شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به ما گفته. گفتگوی مفصل ما با خانم اکبر را در وبسایت و فیسبوک رادیو آزادی تماشا کرده می توانید.
پیام ها و نظریات شما.
پسر مرا دولت ترکیه گرفته در کمپ برد و بردیشه. مادر هستم، خون دل خورده بگیرم. پسر مرا هر چی زودتر برم به یک کمک کنید که برم پسر مرا آزاد کنم. آزادی خواهش میکنم که به ما یک رای علی پسنچک از طریق سازمان به تماس میشه. سازمانم به خبری میکنه. دولت ترکیه پشتش نمیگرده. کل جای دولت ترکیه را گشتم. حتی با تلفون خود پلیسایشان جواب نمیده. ما را خبر جای برد. خود پلیسایشان که کوشش میکنه که به ولایت بردو با کوچه داریش به تماس شوه، اونا جواب نمیده. آخر ما چی کنیم؟ ما حق باز ماجر بوده، حق هر انسان است. چرا یک همزل ما افغانات هم میکنیم؟
موقع که طالب آنجا آمد من اهمیت جانی نداشتم، فرار کردم از افغانستان، آمدم در ایران. اینجا هم اهمیت جانی ندارم. اگه امکان داره صدای مرا به کمیسیون های حقوق بشر بر بین الملل برسان.
از پاکستان، از شهر کراچی. 2 سال میشه که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، هم از لحاظ روحی و هم از لحاظ اقتصادی. ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم. خواهش میکنم از نهادهای بین المللی که یک پا در میانی بین حکومت پاکستان و دولت افغانستان بکنن.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنن به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
پیام شما نظر شماست.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00-42-02-21-12-41-38
و پیامگیر پشتو
00-42-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم